ایران را بشنویم.
خانه و خانواده. آغاز رویش است، آغاز شکفتن. صبح ها را باید بویید، صبح را باید با مهر عشق بر روز سنجاق کرد که یک لحظه ناب را ایجاد کرد. باید مثل خورشید بود، خورشیدی که هر روز من را روشن تر از دیروز می کند.
به نام پروردگار مهربان، خداوند عزیز جان، هموطنان محترم سلام. الهی که حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه. آغاز سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحی خودم تبریک و تهنیت میگم. الهی دنیا در سال جدیدش روی آرامش، صلح و سلامت رو ببینه. امید خدا یه هفته تازه رو شروع کردیم، به امید همراهی شما عزیزان، و آرزو میکنیم اول تن سلامت رو براتون. و دوم این که الهی یه هفته بدون گره یا کم گره پیش روتون باشه. برنامه امروز رو با افتخار تقدیم میکنیم به اونهایی که زبونشون نیش نداره. بله، برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه اون کسانی که با زبونشون دل کسی رو نمیشکنن، مراقب کنایه ها و حرفاشون هستن و اصولا اهل چی میگن، طرف قلم بگوه، اهل اینجور حرف زدن های سنگین نیستن. برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران میخواییم با هم درباره دیگر آزاری و آزار کلامی صحبت بکنیم. میخواییم بدونیم چرا بعضیا از آزار کلامی لذت میبرن. چرا بعضیا
حرفشون رو سبک سنگین نمی کنن و میگن چطور دیگر آزاری باعث رضایت فرد آزار دهنده میشه. شما چیکار میکنید وقتی کسی با کلامش آزارتون میده؟ وقتی دوچار آزار کلامی میشید، مقابله به مثل میکنید یا سکوت میکنید؟ به نظرتون کدوم درسته؟ اگه این آدم دیگر آزار از اعضای خانواده خودتون یا همسرتون باشه، چه کاری میکنید برای آروم کردن خودتون و نشون دادن این که آقا داری حرف اشتباه میزنی، خانم داری حرف اشتباه میزنی، دیگه نزن؟ لطفاً از تجربیاتتون بگید و اگر هم جزو کسانی هستید که صادقانه میدونید زبان نیشداری دارید و یه وقتهایی یه حرفایی میگید که حسابی دل آدم رو میرنجونید، میتونید اون رو هم برای ما بگید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 در اختیار شما هموطنان ارجمند هست تا مثل همیشه درباره موضوع برنامه با ما صحبت بکنید و اولین بخش برنامه رو هم با هم بشنویم. گزارش گزارشگر خوبمون مهران حبیبی.
عرض سلام و صبح بخیر حضور هموطنان خوبم. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره اختلال دیگر آزاری با شما صحبت بکنم. چرا بعضی ها دیگران رو آزار میدن؟
واقعیت این که من فکر میکنم یه ذرهش برمیگرده به اون کمبودهای شخصیتی.
فکر میکنم این بحث یه جورایی داره بحث روانشناختی پیدا میکنه. شاید مثلا یه جورایی بنیه حتی خانواده میتونه داشته باشه، بنیه ذاتی میتونه داشته باشه.
خیلی از مشکلات وجود داره. واسه فشاری که به طرف میاد مثلا شاید این جنبه روانیش رو اینجوری خودش رو نشون میده از لحاظ روانی که دیگران رو سعی میکنه اذیت کنه.
دارید همچین کسی رو تو اطرافیانتون؟
اطرافیان خوشبختانه نه، ولی دیدم زیاد، مثلا به خصوص محیطای کاری، به هر حال تو همسایه اینا وجود داشته. چرا نمونه هاشو دیدید؟
روش برخوردتون چیه با این افراد؟
بیشتر سعی میکنم دوری کنم یا زیاد به روی خودم نیارم. یا برخوردی دیدم یه جورایی به قول معروف یه گوشتر یه گوشتر واضح باشه، زیاد اهمیت ندید.
به روی خودتون نیارید، یعنی به طرف نمیگید که مثلا من از این رفتار شما، از این حرف شما آزار میبینم.
اگه بشناسم و بدونم که اون رفتارش واقعا با صحبت من هیچ فایده ای نداره، باید بره یه روانشناسی در واقع مشاوری تا مشکلش حل بشه، نه سعی میکنم که برخوردی باش نداشته باشم.
تخریبای زبانی، تیک انداختن توی مراسمات عروسی، همین چیزایی که همیشه هست، مخصوصا بین خانوما خیلی بیشتره. خیلی خیلی آقایون خیلی من ندیدم، ولی بین خانوما خیلی بیشتره. تیکه انداختنی که مثلا وای فلان چیز چرا اینجوری کردی، چرا این همچین چیزی رو پوشیدی، یعنی یه جورایی به احترام نذاشتن به سلیقه اون شخص، احترام نذاشتن به چیزی که انتخابش کرده، قبولش داره.
و برخورد شما چیه با همچین افرادی که این رویه رو دارن؟
من چون شخصا خودم خیلی آدم اذیت کنی نیستم، خیلی احترام میذارم، سعی میکنم که اگر بشه خیلی صمیمی باشم با هایسان، میکنم راهنمایی کنم، گوشزد کنم، حتی اگه بزرگتر از خودم باشه. ولی اگر خیلی صمیمی نباشم سعی میکنم فقط یه نظارگر باشم، چون میدونم همچین آدمایی همیشه یه حرفی توی آستین دارن که جواب بدن، خودم هم ناراحت بشم.
برخوردتون چیه آدمی که مثلا با زبان شما رو آزار میده؟
بستگی داره که اگه مثلا من اون شرایط حال خوبی داشته باشم یا نداشته باشم. خودم به شخصه مودی برخورد میکنم، ولی درستش به نظرم این هستش که آدم تو اولین وهله خوشحال کنه، بعد سعی بکنه اصل درست مطلب برای طرف جا بندازه و حالا به قولی از حاشیه رفتن‌های بی‌موردی که باعث میشه به ناراحت شدن و مسائل
کدورت خاطر
اتفاق بیفته وارد نشه.
میدونید این یه اختلال شخصیتی
هست دیگه، قطعاً هست که.
و فکر می‌کنید قابل درمان هست؟
طبعاً انسان خیلی توانمندتر از این چیزی که بتونه به هر چیزی نبگه، مطمئناً آره.
میدونید این موضوع میتونه یه اختلال باشه، اختلالی به اسم دیگر آزاری که در بعضی از افراد شکل گرفته؟
بله مسلماً همینه، یه اختلال خیلی کمی هم نیست، اختلالیه که متاسفانه روز به روز بیشتر میبینیم داره میشه. مثلا من اینا بیشتر باید برم پیش مشاور روانی و یه جوری درمان بشن و اینها خب مسلماً خیلی مقاومت هم میکنن، نمیخوان که برن چنین اتفاقی براشون بیفته. خانواده‌ها یه جوری درگیرن باهاشون که بتونن این کار رو واقعا براشون انجام بدن. اگه بشه فکر کنم خیلی بهتره.
متاسفانه این دوست ما روی گفتارش هیچ کنترلی نداره و زود از کوره در میره و با کلماتش طرف مقابل رو آتیش میزنه. بارها به خاطر این آزارهای کلامیش بین خانواده و بقیه دوستان درگیری ایجاد کرده. همسرش هم هرچی در مورد سکوت و صبوری باهاش صحبت میکنه فایده ای نداره. همه میدونن یه دل مهربون و پاک داره، ولی خب به قول معروف هیچی تو دلش نیست، ولی سر زبونش پر نیش و کنایه است. حتی بارها باعث شده که محل کارش رو عوض بکنه به خاطر اینکه یهویی حرفی زده که به یکی برخورده. قراره که بره پیش یه مشاور، ولی دیروز به من میگفتش که آخه من که ایرادی ندارم، هرچی هست تو زبونمه، تو دلم که چیزی ندارم. دیدیم بعضیا چقدر راحت نیش‌های زبانیشون رو توجیه میکنن به اینکه خب من یه دل مهربون دارم، حداقل هر چی میگم همین سر زبونمه، بقیه کینه‌این نمیگن، بعد اینجوری میکنن اونجوری میکنن. نمیدونم، شاید درسته شاید غلطه. به هر حال برای موضوعات از این دست باید صحبت‌های یک کارشناس خبره رو شنید. مثل شبه‌های دیگر همراه هستیم با جناب دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه، که به خوبی ما را راهنمایی خواهند کرد. سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام بر شما خانم العباس، سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. اول هفته خوبی را آرزو میکنم شروع کرده باشن. اول سال نو مسیحی هم هست، به همه هموطنان مسیحی و همه مسیحیان عالم هم تبریک میگم حلول سال نوشون رو. ایشالله که سال خوبی برای همه باشه. در خدمت شما خانم العباس، ایشالله که بتونیم گفت و گفت خوبی داشته باشیم.
آقای دکتر، آزار کلامی یعنی چی؟
آزار کلامی یعنی این که من با رفتارم، با زبان بدنم، با لحنم و با کلماتم فردی رو آزار بدم. ما فقط فکر میکنیم مثلا همون کلمه هاست، نه، لحن ما هست، کلمات ما هست، زبان بدنمون هست و رفتاری که نشون میدیم.
دقیقاً میخواستم همین اول صحبتمون یه نکته خیلی خوب رو بگیرم برای اینکه بحث رو پیش ببرم که شما این نکته رو گفتید، این که گاهی ما حتی واژگان خوب رو با لحن بد ادا میکنیم خودش خیلی مهمه. طرف میگه من چی گفتم؟ من چیزی نگفتم. ولی تو میدونی که چی گفتی؟ تو اینقدر زرنگ بودی یا دلت خواست یا واقعا بیمار بودی؟ یعنی اختلالی در تو هست که کلمات خوب رو به شکل بد به آدم ها میگی تا مثل خورده شیشه بره تو روانشون.
اونم تو زبان فارسی و به خصوص برای ما ایرانی ها. من جالبه یه کلیپی بود توی حالا فضای مجازی من میدیدم که این کلمه ببین رو اون گوینده مثلا به 10 جور مختلف و به 10 معنای گفت مختلف گفت. مثلا این ببین رو
ببین
همون.
بله.
و
بله.
اون 10 معنای مختلف هر کدوم میتونه یک تأثیر خاص خودش رو داشته باشه، پس دامنه گسترده ای داره.
بله. یعنی اختلال رفتاری محسوب میشه آزار کلامی؟
آزار کلامی زیر مجموعه آزار به دیگرانه. کسی که آزار، من باید یک کمی صحبت‌های شما رو دو قسمت بکنم. ما یه شخصیت مرزی داریم. شخصیت مرزی اون چیزیه که شما الان تعریف کردید.
بنویسم.
یعنی آدم‌هایی که زود عصبانی میشن، از کوره در میرن، کلمات بد به کار میبرن، مینی 5 دقیقه بعدم پشیمون شد و واقعاً به قول خودش ته دلش هم چیزی نبوده و اینا رو تو اون عصبانیت گفته. اما یه عده‌ای هستن که نه اصلا لذت میبره، اصلا خیلی هم خونسرد این صحبت‌ها رو میگه، یعنی لم داده و داره تو رو مسخره میکنی. تو مهمونی مثلا یکی رو دست گرفته و از این مسخره کردن اون و دست و پا زدن اون داره لذت میبره، میاد جلوی کسی یهو بوق میزنه، طرف مثلا یه نیم متر که میپره هوا، دلش خنک، دلش رنج میره، کیف میکنه. یا خیلی از ماها، حالا این خیلی خفیفشه، دیدید تو بعضی از این فیلم‌ها و اینا که مثلا دوربین مخفی اینا، یا طرف یا مثلا این نکته‌ای که وجود داره، طرف میخوره زمین، بعد صدای خنده براش گذاشتن، مثلا طرف با مخ مثلا رفته توی دیوار، بعد مثلا هی دارن مثلا یه عده میخندن، بعد مثلا بعضی هم که نگاه میکنن دارن میخندن. من خودم هیچ وقت نتونستم به اونا بخندم، من همش نگران و بیچاره بودم که الان مثلا اینجوری گردنش خم شد، اما بعضی میبینی به راحتی میخندن.
آقای دکتر، اصلا بعضی ها از خنده های عصبی بچه ها میخندن، یعنی بچه رو به مرز عصبانیت میرسونن،
هوا بگیره، بچه داره اصلا
بچه رو میترسونن، بعد قشقش میخندن. اینم آزاده،
یا مثلا گوشاش میگیره بلند میکنه، یا مثلا یه کارهای عجیب غریبی میکنن، یا مثلا با بچه کشتی های عجیب و غریب میگیرن. میدونید تهش بری این یه جور داره لذت میبره. یا حالا این باز خیلی خفیفه اینها، این که بچه ها رو میچلونن، برادر دیده از شدت محبت مثلا بله. این بچه رو مثلا میچلونه و قرمز از عقش میره، بچه داره جیغش در میاد و این داره مثلا اون حالا محبت خودش رو میرسونه. اینها همه میاد زیر مجموعه این دیگر آزاریه، یعنی ما از آزار کسی لذت میبریم. حالا کسی هست که، حالا جالبه، کسی هست که آزار نمیده، اما خب اگه کسی آزار ببینه کیف میکنه، مثل همینی که خورد زمین مثلا، یا جلوش میخوره زمین قهقه میخنده، این شاید کسی رو آزار نده، اما از این که مثلا یه تصادفی میشه یا کسی به کسی ضرری میخوره یا مثلا یکی دیگه بوق میزنه، این مثلا یکی دیگه میپره بالا، این احساس ناراحتی نمیکنه. یا از این که مثلا اومده راه مردم رو بسته و مثلا یه هزار تا ماشین رو معطل نگه داشته، همه دارن بوق میزنن، این سر صبر داره، لذت میبره از اینی که اونا دارن هرس میخورن. یعنی که تو پمپ بنزین شما میبینی مثلا راحت داره بنزینشو میزنه، نمیدونه مثلا پشتری ها همه اعصابشون به هم ریخته، یک تلق تلق،
مثلا 5 دقیقه هم دنبال کارت بانکیش میگرده
کارتش. بعد امروز برای من جالب بود، من بنزین زدم، طرف حتی منتظر بود که این عقربه بنزینش هم بیاد بالا، مثلا مطمئن شه که مثلا این بنزین هوا نزده، مثلا مطمئن شه مثلا بنزین زده داخلش و بعد راه بیفته بره. میدونید خب این یعنی چی؟ اینها همه برمیگرد به این که من از آزار دادن دیگران
لذت میبرم،
لذت میبرم
و یه اختلال دارم
دقیقاً. و مهارت همدلی
ندارم،
نمیتونم خودم جای اون افرادی که پشت سر من بذارم.
دلیل خاصی داره که بعضی از آدم ها این گونن؟
بخشی ژنتیکه مثل همیشه، بخشیش هم محیطی و تربیتیه. آدم هایی که تو بچگی رحم ندیدن، من یه مراجعه اومده بود پیش من، گفت آره بابای من کتک میزد، الانم خیلی آدم خوبیم. گفتم تو کجا میدونی آدم خوبی هستی؟ گفتم از همسرت بپرسم، از بچهات بپرسم، به همین موقع بنزین زدن از پشت سریت بپرسم، چه رفتار خوبی رو داری تو جامعه انجام میدی که میگه مثلا چون بابام، منم الان بچه‌مو میزنم چون منم بابام منو زده، من آدم خوبی شدم. نه، وقتی ما رحم و مروت نبینیم، وقتی اون دلسوزیه رو نبینیم تو عالم بچگی، وقتی زود ما رو نبخشن، بعضی از این پدر مادرها دیدی بچه داره زجه میزنه، مامان تو رو خدا منو ببخش، تو رو خدا ببخش، نه من نمیبخشم، یعنی نیم ساعت تموم بچه داره التماس میکنه، داره گریه میکنه، داره خودش، نه من، تو باید ادب بشی، تو باید فلان بشی. بابا
آقای دکتر، دقیقا من این صحنه رو بین دو تا آدم بزرگ دیدم. یه کسی اشتباهی کرده بود، اما اونقدر به نظرم هم متنبه شده بود، هم اینکه خب منش خیلی خوبی داشت، پذیرفته بود اشتباهش رو و آمده بود دوتا آدم بزرگسال و از طرف مقابلش عذرخواهی میکرد، دستش رو میبوسید و ایشون چون یادم بزرگتری بود و اینها، دقیقاً در یه جایگاهی قرار گرفته بود که استغفرالله، خدا که نیستی که، خدا هم بعد توبه مندش رو میبخش، میگفت امکان نداره و من خجالت میکشتم، یعنی من دلم میخواست به عنوان شخص سوم اون صحنه رو نبینم و میگفتم کاش جلوی من این اتفاق نمیافتاد که این آدم تمام عزت نفسش و اینها داره خدشه‌دار میشه، هی عذرخواهی میکنه. خب بابا ببخش دیگه، حالا اتفاق غیر قابل جبرانی که نیفتاده، یه حرفی زده، یه چیزی شده، یه کاری کرده، تموم شده. خدایی نکرده اتفاقی نیستش که غیر قابل بخشش باشه. پس بعضی از آدم ها واقعا از اینکه دیگران رو مقابل خودشون حقیر ببینن، کوچکشون بکنن، یه حرفی بزنن، مسخرهشون بکنن، به نوعی لذت میبرن.
دقیقاً. می‌کنید به خصوص توی کودکی اگر مجازات با اون عملی که انجام شده تناسب نداشته باشه، یعنی مجازات خیلی شدیدتر باشه از مثلا خطایی که بچه انجام داده، یا بخششمون خیلی دیر اتفاق بیفته، یا تنبیهات خیلی سختی انجام بدیم، اینها همگی در بزرگسالی فردی رو میسازه که اصلا نمیتونه رحم داشته باشه. در بیشتر اوقات، حالا من تو روانشناسی 100% نداریم، بعضی هم هستن که واقعا آدمای دلسوزی هستن، اینا تو کودکی هم شاید اینجوری تنبیه هم شده باشن، الان شاید آدمای خوبی باشن، نمیخوام 100% بگم، اما غالبا توی افرادی که این تظاهرات دیگر آزاری رو نشون میدن مشاهده شده که اغلب کودکیه پر از تنبیه و تنش و سرزنش و در حقیقت کتک و این داستانا داشتن. پس پدر مادر عزیز، میگن یک کسی داشت تو بازار شب دیکی داشت میرفتید، یکی داره قفلی مغازه رو میبره، گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم تار میزنم. گفت بچه را صداش نمیاد.
گفت
صداش فردا صبح در میاد. فرزند پروری همینه، صداش همون موقع در نمیاد، صدای رفتارهای اشتباه ما بعدن توی بزرگسالی، توی رفتارهای بچه‌مون که وقتی بزرگ شده و در رابطه با افراد دیگه، با بچه خودش، خانواده خودش، اون موقع است که
ببینه. واقعا آقای دکتر دلم میخواست خیلی از پدر و مادرها الان جمله های شما رو بشنون. این تحقیرهای کلامی که بچه‌هامون رو در کودکی نوجوانی میکنیم، بعدن آدم های خشمگین آینده رو داریم رقم میزنیم که همین رفتارها رو شاید به مراتب شدیدتر و بدتر با خانوادهشون
دو تیپ میسازیم. خانم آل عباس، هم خشمگین و دیگر آزار میسازیم، هم مطیع میسازیم. یعنی مادری که الان دختر خودش یا پسر خودش رو اگر کوچکترین اشتباهی بکنه شدیداً تنبیه میکنه و میخواد مثل یه چی میگن فرمانده بالا سر اینا باشه و اینا فقط بگن چش چش، داره طهرواره اطاعت رو تو وجود این میسازه که پس فردا اون موقع میگه چرا تو جلو شوهر در نمیای، چرا به شوهر دینه نمیگی، چرا همش تو اطاعت زنتو میکنی، چرا اصلا رفتی نمیدونم زن گرفتی دیگه ما رو فراموش کردی. خب چرا این کارا رو کرده؟ چون فقط یاد گرفته اطاعت کنه، چون تو هیچ چیز دیگه بهش یاد ندادی. تو اومده ابراز وجود بکنه، تو زدی تو دهنش، تو اومده بگی منم هستم، تو گفتی ساکت باش، و این دیگه نمیتونه تو بزرگسالی بگی نه اون مادرم بود، حالا این شوهرم، من مثلا این شوهرمو دیگه وای میستم جواب میدم. اصلا بلد نیست چه جوری جواب بده. به قدری این قدرت جواب دادن توش از بین بردی. من یه مادری دخترش رو برده بود، یه شوهر خیلی بدی داشت، حالا کتکش میزد نمیدونم، بعد مادرم گفت به دخترش که جدا شو. دخترم گفت نه منو دوست داره، من جدا نمیشم. من گفتم که خب شاید مادره حالا داره اصرار میکنه. این پسر رو گفتم، این شوهر رو گفتم بیاد من ببینه، باهاش صحبت کردم، آره من اصلا دوستش ندارم، نمیخوام. تمام حرفای مادره رو تایید کرد، یاره میزنمش، نمیدونم اصلا دختر دایمو میخواستم، از این نمیخواستم. دخترم میشسته بود. گفتم ببین دختر جان، این داره خودش داره اینا رو میگه، بعد تو چی میگی من این منو دوست داره؟ اون آقای دکتر من دوست داره، الان عصبانیه.
عجب.
یه جرقه‌ای تو ذهن من زد. گفتم ببینم تو رو تو بچگی تنبیه میکردن؟ گفت آره. گفتم که چند سالگی؟ گفت من 5 سالگی یادمه که مثلا 4-5 سالگی که مامانم منو تنبیه میکرد. گفتم جور خاصی تنبیه میکرد؟ تو جمله خاصی تو کلت میومد؟ گفت آره دکتر، همین الانم هم تو ذهنم هست. مادر من یه عادتی داشت که من بعد جلوش وای میستادم، حتما تو صورتش نگاه میکردم، حق نداشتم صورتم این ور کنم، مثلا موقعی داره من دعوا میکنه، موقعی که اون داشت دعوا میکرد من با خودم میگفتم که مادرمه داره منو دعوا میکنه یا منو میزنه، اما منو دوست داره. این اما منو دوست داره مونده بود، الان دیگه نمیتونست تفاوت قائل بشه که آقا شوهرمه مثلا داره منو میزنه اما منو دوست داره. یعنی فکر میکنه که اگه هر کی بزنه اشکال نداره، بعدش منو دوست داره. یعنی به خاطر این موضوع نمیشه مثلا چیز کرد، چون همه آدمایی که ما رو دوست دارن امکان داره ما رو بزنن. خب این طرحواره ها رو ما میسازیم،
چه ظلمی میکنیم گاهی ما پدر و مادر رو در حق بچه همون.
ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم.
یعنی نه تنها کودکی آزارش میدیم، نوجوانی آزارش میدیم، همین آزارهای کلامی، همین تنبیه‌هایی که بعضی وقتا آخه پدر و مادر میگن من تا به حال دست رو بچه‌ام بلند نکردم.
دست بلند نکردی اما
اونقدر کلمات تحقیرآمیز گفتی، اونقدر وسط پدر مادری من دیدم بچه داره مثلا بزرگترها دارن صحبت میکنن، خب بچه میخواد او هم وارد گفتگو بشه، به ویژه الان که آقای دکتر واقعا بچه ها زمان کمتری برای بازی دارن چون هم بازی ندارن، توی جمع های بزرگترها هستن، تعداد بچه ها کمه، مطمئنا مدل نسل ما یا نسل های قبل اینا بچگی نمیکنن دیگه، پس بچه باید با ما آدم بزرگا حرف بزنه. وقتی میاد حرف بزنه یهوی پدر یا مادر با یه لحن تحکم‌آمیز دارن حرف میزنن، واسه حرف بزرگتر نپر. و من همیشه احساس میکنم چقدر این کودک خرد میشه جلوی آدم بزرگا و چقدر بدش میاد از این جمع های آدم بزرگا. چرا باید دیگه منو دیگران رو دوست داشته باشه وقتی به خانه اونها مهمان میریم؟ میگه اینها همون آدم های قاسبی هستن که وقتی میان تو خونه ما پدر مادرم اجازه نمیدن من حرف بزنم.
باورت نمیشه خانم العباس، الان شاید یه تعداد زیادی من مراجعه کننده دارم، در حقیقت دختر و پسرهای توی سن 20 تا 30-35 اینا به پهنای صورت عشق میریزن و از مادرهاشون گله مندن. مثلا همین هفته پیش پسری آمده، خیلی من دوستش دارم، خیلی پسر خوبیه، آی دکتر مامان هی به من فحش میده، من چیکار کنم؟ هی کلمات زشت بگه، آی خرس گنده، آی نمیدونم فلان، آی نمیدونم بیسار، آی تنبل، آی نمیدونم، یا حتی زشتر. و این کلمات میمونه تو ذهن بچه ها.
بعدم بچه هایی که بزرگ میشن ما پدر و مادرها میگیم چرا اینقدر بچه من بیمهره؟
آفره.
چرا یه سراغی از من نمیگیره؟
چرا تو زندگیش موفق نیست؟ چرا تو رابطه
اینقدر من زحمت کشیدم؟ ببین چه جوری شد بچه فلانی چقدر خوبه، بچه من چرا اینجوری شد؟ چرا یه آدمه به قول شما و همون مصداقی که آوردید، چرا در مقابل یک همسر ستمگر این انقدر ساکته؟ چرا خانواده شوهرش، خانواده زنش بهش ظلم میکنن این صداش در نمیاد؟ غافل از این که من پدر یا مادر در کودکی و نوجوانی سرکوبش کردم،
اصلا اجازه اصلا بروز بهش ندادم. یهو نمیتونه یهو به من از این که ازدواج کرد این عوض بشه، مثلا یکی دیگه بشه. مثلا بچه ها رو مثلا ببینید، مثلا تا 12-13 سالگی دختره رو نمیذاریم دست به سیاه و سفید بزنه، یهو از 14 سالگی میشه یه دختر، مثلا چرا نمیری اتاق تمیز کنی؟ چرا یه نیمرو درست نمیکنی؟ چرا نمیری بلد نیستی؟ ارزه نداری بیو؟ خب اصلا یادش ندادی. مگه قراره یهو یه شبه متحول بشه یا همه چی یاد بگیری، همه چی بلد بشی، یا از تنبلی در بیاد یا بچه زرنگ بشه؟ نمیشه. از 6-7 سالگی بعد آروم آروم اینو یاد بدی تا 13-14 سالگی رو پای خودش وایساده باشه و دیگه لازم نباشه دیگه غور بزنی، آ اتاقت تمیز کن، آی نمیدونم اینجوری همه چیز، آی تو بری اینجا چیکار می‌خوای بکنی، شوهر کنی چه بدبختی داری. مثل یه زیرنویس، الان صدای مادر مثل یه زیرنویس، یه صدای در حقیقت زمینه فیلم همش توی خونه هست.
متشکرم آقای دکتر بابا مرادی، ما باز همین گفتگو رو ادامه میدیم. احساس میکنم که جزء گفتگوهایی هست که شاید در یک برنامه ما نتونیم جمعش بکنیم چون خیلی زیر شاخه‌های گسترده‌ای رو شامل میشه.
فرزند پروری، حالا همسرداری هم هست،
یعنی همه اینها رو عملا ما از کودکی داریم در فرزندمون نهادینه میکنیم و بعدن هزار تا سوال داریم که چی شد که بچه من اینجوری شد؟ چرا نسبت به بچه فلانی بچه من موفق نیست؟ من که همه کار کردم، بهترین مدرسه گذاشتم، این کار رو کردم، لباس خریدم. من خیلی شدیداً به فکر فرو رفتم، گرچه خودم فرزندی در این سن ندارم، ولی و واقعا احساس میکنم که خدا رو شکر میکنم که آموختم و سعی کردم بچه‌ام رو آرام بزرگ بکنم و شخصیتشون احترام بذارم. به عنوان یه مادر عرض میکنم
ندارم، اصلا در این لحظه که در مقابل شما صحبت میکنم اصلا گوینده برنامه نیستم، یه شنونده هستم مثل بقیه مخاطبین خوبمون که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 قراره با ما صحبت بکنن درباره آزار کلامی که چطور بعضی ها آدم هایی هستن که پر از آزار و نیش و کنایه در زبان هستن و در رفتارهای حتی نگاه های تحقیرآمیزی که بعضی وقتا دوست دارن به بقیه یه جوری نگاه بکنن یا یه جوری نگاهشون رو بدزدن که حال بقیه رو بگیرن. اونهایی که اهل این فن هستن الان متوجهن.